نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس مخصوص کسی است که وقتی چهره ها سیاه شود، صورت ما به نورانیت او سپید گردد. سپاسی که ما را از آتش دردناک حق آزاد و در جوار کرم نامتناهیش جای دهد. سپاسی که با آن همدوش فرشتگان شویم. سلام شنوندگان و محترم، با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم هستیم. برنامه امروز به ترجمه و شرح آیات 11 تا 15 سوره مبارکه رعد اختصاص دارد که اینک توجهتان را به تلاوت این آیات شریفه جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل صواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان گرامی، در برنامه گذشته نسیم رحمت در ترجمه آیه نهم و دهم سوره مبارکه رعد گفتیم که خداوند متعال از غیب و شهود یعنی پنهان و آشکار آگاه است و او بزرگ و متعالی است و برای او یکسان است کسانی که پنهانی یا آشکارا سخن بگویند و یا کاری انجام دهند. قرآن مجید به دنبال این آیات شریفه در آیه 11 این سوره مبارکه اضافه می کند: خداوند علاوه بر این حافظ و نگاهبان بندگان خود نیز می باشد. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و پشت سر او قرار می گیرند و او را از حوادث حفظ می کنند. لهو معقباتم من بین یدیه و من خلفهی یحفظونه من امر الله. اما برای این که کسی اشتباه نکند که این حفظ و نگاهبانی بی قید و شرط است و انسان می تواند خود را به پرتگاه بیفکند و دست به هر ندانم کاری بزند و یا مرتکب هر گناهی که مستوجب مجازات و عذاب است بشود و باز انتظار داشته باشد که خدا و مأموران او حافظ وی باشند، اضافه می کند که خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آنها تغییراتی در خود ایجاد کنند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. و باز برای این که این اشتباه پیش نیاید که با وجود مأموران الهی که عهده‌دار حفظ انسان هستند، مسئله مجازات و بلاهای الهی چه معنا دارد، در پایان آیه اضافه می کند که و هرگاه خدا به قوم و جمعیتی اراده سوء و بدی کند، هیچ راه دفاع و بازگشت ندارد. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت و ما لهم من دونه من وال. به همین دلیل هنگامی که فرمان خدا به عذاب و مجازات یا نابودی قوم و ملتی صادر می شود، حافظان و نگهبانان دور می شوند و انسان را تسلیم حوادث می کنند. و اما شنوندگان گرامی، توجه به این نکته ضروری است که همیشه تغییرات از سوی ما انسانها انجام می پذیرد. جمله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم که در دو مورد از قرآن با تفاوت مختصری آمده است، یک قانون کلی و عمومی را بیان می کند. این اصل قرآنی که یکی از مهمترین برنامه‌های اجتماعی اسلام را بیان می کند، به ما می گوید هر گونه تغییرات برونی متکی به تغییرات درونی ملت‌ها و اقوام است و هر گونه پیروزی و شکستی که به قومی می رسد از همینجا سرچشمه می گیرد. بنابراین آنها که همیشه برای تبرئه خیش به دنبال عوامل برونی می گردند و قدرت‌های سلطه‌گر و استعمار کننده را همواره عامل بدبختی خود می شمارند، سخت در اشتباهند. چرا که اگر این قدرت‌های جهنمی پایگاهی در درون یک جامعه نداشته باشند، کاری از آنان ساخته نیست. این اصل قرآنی می گوید برای پایان دادن به بدبختی‌ها و ناکامی‌ها باید دست به انقلابی از درون بزنیم. یک انقلاب فکری و فرهنگی، یک انقلاب ایمانی و اخلاقی و به هنگام گرفتاری در چنگال بدبختی‌ها باید فوراً به جستجوی نقطه‌های ضعف خیش بپردازیم و آنها را با آب توبه و بازگشت به سوی حق از دامان روح و جان خود بشوییم. تولدی تازه پیدا کنیم و نور و حرکتی جدید تا در پرتو آن بتوانیم ناکامی ها و شکست ها را به پیروزی مبدل سازیم.
له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
آیه 12 سوره مبارکه رعد بار دیگر به نشانهای توحید و عظمت خداوند متعال و اسرار آفرینش می پردازد. نخست به برق، یعنی برقی که در میان قطعات ابر پیدا می شود اشاره می کند و می فرماید او کسی است که برق را که مایه ترس و طمع می باشد به شما ارائه می دهد. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. از یک سو شعاع درخشانش چشمها را خیره می کند و شما را به وحشت می اندازد و از سوی دیگر از آنجا که غالبا همراه آن رگبارهایی به وجود می آید و تشنه کامان بیابان را آب زلال می بخشد و درختان و زراعت را سیراب می کند، آنها را به امید و طمع می کشاند و در میان این بیم و امید لحظات حساسی را می گذرانند. سپس اضافه می کند او کسی است که ابرهای سنگین و پربار ایجاد می کند که قادر به آبیاری زمین های تشنه اند و ینشئ السحاب الثقال. آیه 13 این سوره مبارکه به صدای رعد اشاره می کند که از برق هرگز جدا نیست، لذا می فرماید و رعد تسبیح و حمد خدا گوید و یسبح الرعد و به حمده. آری این صدای پرتنین جهان طبیعت که توأم با پدیده برق می باشد و هر دو در خدمت یک هدف هستند، عملا تسبیح خدا می گوید و به تعبیر دیگر رعد زبان گویای برق است که حکایت از نظام آفرینش و عظمت خالق می کند. نه تنها صدای رعد و سایر اجزای جهان ماده تسبیح او می گویند، که همگی فرشتگان نیز از ترس و خشیت خدا به تسبیح او مشغولند. والملائکتو من خیفته. آنها از این می ترسند که در انجام فرمان پروردگار و و مسئولیت‌هایی که در نظام هستی بر عهده آنها گذاشته شده کوتاهی کنند و گرفتار مجازات الهی شوند. و می‌دانیم همیشه وظیفه‌ها و تکالیف برای آنها که احساس مسئولیت می‌کنند ترس‌آفرین است، ترسی سازنده که شخص را به تلاش و حرکت وامی دارد. و برای توضیح بیشتر در زمینه رعد و برق اشاره به صاعقه ها می کند و می فرماید خداوند صاعقه ها را می فرستد و به هر کس بخواهد به وسیله آن آسیب می رساند و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء. ولی با این همه و با مشاهده آیات عظمت پروردگار و با کوچکی و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث، حتی در برابر یک جرقه آسمانی، باز هم گروهی از بیخبران درباره خدا به مجادله و ستیز برمیخیزند و هم یجادلون فی الله، در حالی که خداوند قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک و کیفری سخت دارد و هو شدید المحال.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
آیه 14 سوره مبارکی رعد به دو مطلب اشاره می کند. نخست این که دعوت حق از آن اوست. لهو دعوت الحق. یعنی هرگاه او را بخوانیم می شنود و اجابت می کند. هم آگاهی از دعای بندگان دارد و هم قدرت بر انجام خواسته های آنها. دیگر این که خواندن بت‌ها و تقاضای از آنها دعوت و دعای باطل است، زیرا کسانی را که مشرکان غیر از خداوند می‌خوانند و برای انجام خواسته‌هایشان به آنها پناه می‌برند هرگز به دعوت آنان پاسخ نمی‌گویند و دعایشان را اجابت نمی‌کنند. و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. قرآن مجید سپس برای مجسم ساختن این موضوع عقلانی مثال حسی زیبا و رسایی بیان می کند و می فرماید آنها که غیر خدا را می خوانند همچون کسی هستند که کف دستان خود را به سوی آب می گشاید تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. آیا می توان در کنار چاه نشست و دست به سوی آب دراز کرد و با اشاره آب را به دهان ریخت؟ آیا این کار جز از یک انسان ساده‌لوح و دیوانه سر می زند؟ قرآن در پایان آیه برای تأکید این سخن می فرماید و دعای کافران از بت‌ها چیزی جز گام برداشتن در گمراهی نیست و ما دعاء الکافرین الا فی زلال. چه زلالتی از این بالاتر که انسان سعی و کوشش خود را در بیراهی که هرگز او را به مقصد نمی رساند به کار برد.
له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال.
آیه 15 سوره مبارکی رعد برای این که نشان دهد بت‌پرستان چگونه از کاروان عالم هستی جدا گشته و تک و تنها در بیراهه‌ها سرگردان شده اند چنین می‌فرماید همه کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند از روی اطاعت و تسلیم و یا از روی کراهت و همچنین سایه‌های آنها هر صبح و شام برای خدا سجده می کنند. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. سجده در این گونه موارد به معنای خضوع و نهایت تواضع و تسلیم است. منتها گروهی سجده و خضوعشان تنها جنبه تکوینی دارد، یعنی در برابر قوانین عالم هستی و آفرینش خاضعند، ولی گروهی علاوه بر سجود تکوینی سجود تشریعی نیز دارند، یعنی با میل و اراده خود در برابر خداوند سجده می کنند و تعبیر به طوعا و کرها ممکن است اشاره به این باشد که مؤمنان از روی میل و رغبت در پیشگاه پروردگار به سجده می افتند و خضوع می کنند، اما غیر مؤمنان هرچند حاضر به چنین سجده ای نیستند، چه بخواهند و چه نخواهند تمام ذرات وجودشان از نظر قوانین آفرینش تسلیم فرمان خداست.
ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال.
خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت که به ترجمه و شرح آیات 11 تا 15 سوره مبارکه رعد اختصاص داشت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 16 به بعد از این سوره مبارکه خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و توفیق خضوع و خشوع در برابر حضرتت را به ما ارزانی دار. آمین یا رب العالمین.